تراک 108 صفحه 365. بحث روایتی. در تفسیر عیاشی از ابی خالد واسطی روایت کرده که در ضمن حدیثی گفته است: آنگاه حضرت، یعنی ابی جعفر علیه السلام، فرمود: پدرم از علی ابن الحسین از امیر المؤمنین علیه السلام روایت کرد که فرموده رسول خدا صلی الله علیه و آله بعد از آن که بیماریش شدت یافت فرمود: ای مردم، سال 12 ماه است که 4 ماه آن حرام است. آنگاه با دست خود اشاره کرد: رجب تک و جداست و ذی‌القعده، ذی‌الحجه و محرم پشت سر همند. پاورقی 1. مؤلف: در بسیاری از روایات تأویلی برای ماه‌های 12 گانه وارد شده و آن اینکه منظور از آنها 12 امامند و منظور از 4 ماه حرام علی امیرالمؤمنین، ولی ابن الحسین، ولی ابن موسی و علی ابن محمد علیهم السلامند و مقصود از سال رسول خدا صلی الله علیه و آله است. لیکن انطباق این گونه روایات با آیه شریفه مخصوصا از نظر سیاقی که در آیه است خالی از خفا نیست و در الدارالمنصور است که احمد، بخاری، مسلم، ابو داوود، ابن منذر، ابن ابی حاتم، ابو شیخ، ابن مردوی و بیهقی در کتاب شعب الایمان خود از ابی بکر روایت کردند که گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله در سفر حجش خطبه ایراد کرد و فرمود: بدانید که روزگار دور خود را زد و دوباره به صورتی که در روز اول خلقت آسمان ها و زمین داشت برگشت. بدانید که سال 12 ماه است و 4 ماه از آنها حرام است. 3 ماه پشت سر هم، یعنی ذی‌القعده، ذی‌الحجه و محرم و 1 ماه رجب که منفرد و جداست و بین ماه شعبان و جمادی قرار دارد. پاورقی 2. مؤلف: این خطبه از خطبه های معروف آن حضرت است و به طرق دیگری از ابی هریره، ابن عمر، ابن عباس و ابی حمزه رقاشی از عمویش که اونیست تا حدی زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله را درک کرده بود و همچنین از دیگران نقل شده است. پاورقی 3. پاورقی ها: 1. تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 88 حدیث 56. 2 و 3 الدارالمنصور جلد 3 صفحه 234. ادامه متن: و مقصود آن جناب از این که فرمود زمان دور خود را از سر گرفت و به حالتی که در روز آغاز خلقت آسمان ها و زمین داشت برگشت این است که امروز که دین خدا مسلط گشته زمانه به حالت اولش برگشت، چون احکام دین مطابق با فطرت و خلقت عالم است و اگر دین خدا بر اعمال مردم حاکم شود، در حقیقت مردم آن وضعی را که بر حسب نظام خلقت باید داشته باشند دارا خواهند شد و از جمله احکام خدا حرمت 4 ماه حرام و لغویت قانون خود ساخته نسیع است که در حقیقت زیادتی بر کفر مردم جاهلیت بوده است. و نیز در آن کتاب است که ابن ابی حاتم و ابو شیخ از پسر عمر نقل کردند که گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله در عقبه توقف نموده خطاب مردم فرمود نسی از شیطان و زیادتی بر کفر است که 1 مشت مردم کفر پیشه به وسیله آن گمراه شدند. 1 سال ماه حرام را حلال نموده و 1 سال حرام می شمردند. مثلا 1 سال محرم را حرام و سال دیگر سفر را حرام می شمردند و در عوض محرم را که حرام بود حلال می دانستند و این است نسی. پاورقی 1. و نیز نوشته است ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم و ابن مردوی از ابن عباس نقل کردند که گفت جنادت ابن عوف کنانی همه ساله در موسم حج به زیارت می آمد و چون به ابی سماده معروف بود خودش فریاد می زد آگاه باشید که ابی سماده نمی ترسد و کسی از او خورده نمی گیرد. آگاه باشید که سفر اول ماه محرم حلال است. داستان این مرد چنین بوده که عده‌ای از طوایف عرب وقتی می‌خواستند به بعضی از دشمنان خود حمله کنند، از آنجایی که در ماه‌های حرام جنگ نمی‌کردند، نزد او می‌آمدند و می‌گفتند این ماه را برای ما حلال کن و مقصودشان از این ماه ماه سفر بوده. او هم در آن سال ماه سفر را برایشان حلال می‌کرد و در سال دیگر آن را حرام می‌نمود و در سال سوم محرم را حرام می‌کرد تا عدد ماه‌هایی را که خدا حرام کرده تکمیل کند. پاورقی دوم. پاورقی ها. یک و دو. الدرالمنصور جلد سه صفحه 236. ادامه مد. و نیز نوشته است که ابن منذر از قتاده روایت کرده که در ذیل آیه انما النسی و زیادت فی الکفر گفته است عده‌ای از اهل زلالت بدعتی از خود درست کرده ماه صفر را بر ماه‌های حرام افزودند. آنگاه سخنگوی ایشان در موسم حج بر می‌خواست و می‌گفت خدایان شما امسال ماه صفر را حرام کردند و به همین جهت بوده که به محرم و صفر می‌گفتند صفران، دو صفر. و اولین کسانی که قانون نسیع را بدعت نهادند سه نفر از بنی مالک از قبیله کنانه بودند. یکی به نام ابو سمامه صفان ابن امیه و دیگری یک نفر از خاندان فقیم ابن حارس و سومی شخصی از خاندان بنی کنانه. پاورقی یکم. و نیز در همان کتاب آمده که ابن ابی حاتم از سدی روایت کرده که در ذیل آیه مورد بحث گفته است مردی از قبیله بنی کنانه به نام جنادت ابن عوف و به کنیه ابی امامه کارش این بود که ماها را حلال و حرام می کرد و چون بر عرب دشوار بود که سه ماه پشت سر هم دست از جنگ بکشند و به غارت یکدیگر نپردازند، لذا هر وقت می‌خواستند به قومی حمله برند او بر می‌خواست و در همانجا مردم را مخاطب قرار داده و می‌گفت من محرم را حلال و به جای آن سفر را حرام کردم. پس از این اعلام به قتال و کارزار می‌پرداختند و چون محرم تمام می‌شد و سفر می‌رسید نیزه‌ها را زمین گذاشته دست از جنگ می‌کشیدند. سال دیگر باز جناده بر می‌خواست و اعلام می‌کرد که من سفر را حلال و محرم را حرام نمودم و بدین وسیله عدد ماه‌های حرام را تکمیل می‌کرد. پاورقی دوم. و نیز در همان کتاب است که ابن مردوی از ابن عباس روایت کرده که در ذیل جمله یحلونه عاما و یحرمونه عاما گفته است آن ماهی که یک سال حلال و سال دیگر حرامش می کردند ماه صفر بود که قبیله حوازن و قطفان یک سال آن را حلال و یک سال دیگر حرامش می کردند. پاورقی سوم. پاورقی ها. یک و دو. الدرالمنصور جلد سه صفحه 237. سه. الدرالمنصور جلد سه صفحه 237. ادامه مد. مؤلف. حاصل این روایات به طوری که ملاحظه می کنید این است که عرب به حرمت ماهای حرام یعنی رجب، ذی‌القعده، ذی‌الحجه و محرم معتقد بودند و چون پاره ای از اوقات از نجنگیدن سه ماه پشت سر هم به زحمت می افتادند لذا به یکی از بنی کنانه مراجعه می کردند تا او ماه سوم را برایشان حلال کند. او در یکی از ایام حج در منا در میان آنان می ایستاد و اعلام می کرد که من ماه محرم را برای شما حلال نموده و حرمتش را تا رسیدن سفر تأخیر می اندازم. مردم پس از این اعلام می رفتند و به قتال با دشمنان خود می پرداختند. آنگاه در سال دیگر باز حرمت محرم را برگردانیده و دست از جنگ می کشیدند و این عمل را نسیع می نامیدند. قبل از اسلام عرب محرم را سفر اول و سفر را سفر دوم نامیده و به هر دو می گفتند سفرین، همچنان که به دو ربیع می گفتند ربیعین و دو جمادی را می گفتند جمادین و نسیع به سفر اول می رسید و از سفر دوم نمی گذشت. پس از آنکه اسلام حرمت سفر اول را امضا نمود از آن به بعد آن را شهر الله المحرم نامیدند و چون استعمال این اسم زیاد شد لذا آن را تخفیف داده و گفتند محرم و از آن به بعد اسم سفر مختص به سفر دوم گردید. پس در حقیقت کلمه محرم از اسمهایی است که در اسلام پیدا شده، همچنان که سیوطی نیز در کتاب المظهر به این معنا اشاره کرده است. و نیز می نویسد عبدالرزاق ابن منذر ابن ابی حاتم و ابو شیخ همگی از مجاهد روایت کردند که در ذیل جمله انما النسیء زیادتن فی الکفر گفته است خدای تعالی حج را در ماه ذی‌الحجه واجب کرد و مشرکین ماهای سال را به اسامی ذی‌الحجه، محرم، صفر، ربیع، ربیع، جمادی، جمادی، رجب، شعبان، رمضان، شوال و ذی‌القعده می نامیدند و در ذی‌الحجه به زیارت و طواف خانه کعبه می رفتند. آنگاه تا مدتی اسم محرم را نمی بردند یعنی در شمارش ماهای سال می گفتند سفر سفر. آنگاه رجب را جمادی الاخر و شعبان را رمضان و رمضان را شوال و ذی‌القعده را شوال و ذی‌الحجه را ذی‌القعده و محرم را ذی‌الحجه می نامیدند و در آن ذی‌الحجه به حج می رفتند و حالانکه ذی‌الحجه نبود ولی به حساب ایشان ذی‌الحجه شده بود. سپس دوباره همین قصه را از سر گرفته در نتیجه هر سال در یک ماهی حج به جای آوردند تا آنکه در سال آخری که ابوبکر به حج رفت آن سال عمل حج مصادف با ذی‌القعده شده بود و در سال بعد که رسول خدا صلی الله علیه و آله به حج رفت اعمال حج مصادف با ذی‌الحجه شد و به همین جهت بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله در آن سال در خطبه اش فرمود روزگار دور خود را زد و به صورتی که در روز اول خلقت آسمان ها و زمین داشت بازگشت. پاورقی یک الدر المنصور جلد 3 صفحه 273. مؤلف: حاصل این روایت با همه ی تشویش و استرابی که در آن می باشد این است که عرب قبل از اسلام نخست همه ساله زیارت حج را در ذی‌الحجه انجام می دادند و بعداً بنا را بر این گذاشتند که هر سال حج را در ماهی به جا آورند و بدین طریق عمل حج را در ماه‌های سال می گردانیدند و نوبت به هر ماهی که می رسید آن سال آن ماه را ذی‌الحجه نام می گذاشتند و اسم اصلیش را نمی بردند. و لازمه این کار به طوری که از روایت برمی آید این بود که هر سالی که عمل حج در آن بوده مرکب از 13 ماه باشد و اسم پاره ای از ماه ها دو بار و یا بیشتر تکرار شود و به همین جهت طبری گفته اعراب سال را 13 ماه قرار می دادند و در بعضی روایات آمده که 12 ماه و 25 روز به حساب می آوردند. و نیز لازمه این کار این بوده که تمام ماه ها در هر سال اسامیشان تغییر کند و هیچ وقت اسم هیچ یک از ماه ها با خود ماه موافق نشود مگر در هر 12 سال یک بار، البته به شرطی که این تغییر و تبدیل منظم صورت می گرفت وگرنه 12 سال یک بار هم چنین اتفاقی نمی افتاد
و چنین تغییری را انساق و تأخیر نمی گویند.
و این روایت نمی تواند مفسر آیه باشد، برای اینکه سال را 13 ماه گرفتن و ماه آخری را ذی‌الحجه نام نهادن در حقیقت تغییر اصل ماهیت سال است نه تأخیر بعضی از ماهای آن.
و انسا که در آیه آمده به معنای تأخیر است نه تغییر.
علاوه بر این روایت مخالف با اخبار و آثار منقول است و هیچ مأخذی برای این گفتار وجود ندارد مگر همین روایت و آن روایاتی که شبیه به آن است، مانند روایت عمرو بن شعیب از پدرش از جدش که گفت عرب در یک سال یک ماه را حلال می کرد و در سال بعد دو ماه را، و در هیچ سالی ذی‌الحجه آنها ذی‌الحجه واقعی نبود مگر در 26 سال یک بار. و این است معنای نسی که خدای تعالی در قرآن کریمش آن را زیادت بر کفر نامیده، تا آنکه سال حج اکبر فرا رسید و در سال بعدش رسول خدا صلی الله علیه و آله به حج رفت و مردم قربانی آوردند. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود زمان دور خود را زد تا رسید به هیئتی که در آغاز خلقت آسمان ها و زمین داشت. و این روایت نیز در استراب دست کمی از روایت مجاهد ندارد. و اما مسئله به حج رفتن ابوبکر در ذی‌القعده، اگرچه مورد اتفاق و مورد تایید روایات دیگری از اهل سنت است که دارد آن جناب ابوبکر را در سال نهم امیرالحاج کرد و او با مردم به حج رفت، و همچنین روایاتی دیگر که دارد حج آن سال در ذی‌القعده بود، ولی به هر حال نمیتواند دلیلی بر صحت آن دو روایت باشد، زیرا فقط آن سفر به امر رسول خدا صلی الله علیه و آله و به امضای آن جناب بوده و او هیچ امری نمی کند و هیچ عملی را امضا نمی نماید مگر به امر پروردگار متعالش، و حاشا از خدای سبحان که خودش دستور حج در ماه نسیع را بدهد آن وقت نسیع را زیادت در کفر بخواند. پس حق مطلب همان است که گفتیم، عرب از اینکه سه ماه پی در پی از جنگ و غارت محروم و ممنوع باشد ناراحت بود. ناگزیر یک سال حرمت محرم را به سفر داده، سالی دیگر باز محرم را حرام می کرد. و اما حج کردن ایشان هر سال در یک ماهی و یا هر دو سال در یک ماهی و یا در یک سال یک ماه و در ماهی دیگر دو سال به ثبوت نرسیده
و مأخذ واضحی که بتوان بر آن اعتماد نمود ندارد و بعید نیست که بگوییم اعراب جاهلیت در کار نسی روش واحدی نداشتند و هر گروهی برای خود سلیقه‌ای به کار می بردند چون قبیله‌های مختلف و عشایر متفرقی بودند. ولیکن این احتمال با اینکه می‌دانیم منظورشان از این تحریم و تحلیل ایمنی از دست برد ناگهانی به دشمن بوده درست نیست، زیرا اگر ماهای معینی در نزد همه طوایف حرام نباشد، یکی حرام بداند، دیگری آن ماها را حلال و ماهای دیگری را حرام بداند، آن غرض حاصل نشده بلکه نقض غرضشان می شد، زیرا در آن ماهی که آن قبیله دیگر که حلالش می دانسته به ایشان حمله می کردند و این خود روشن است.